سوالی او د ښه ژوند تختنان کېدای شي.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. با سلسله کمپاین 16 روزه حمایت از حقوق زنان، عفو بین الملل اظهارات یکی از فعالان حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرده است. شعبه جنوب آسیای این سازمان روز شنبه 2 دسامبر اعلامیه عمر حیدری فعال حقوق بشر را در شبکه اکس یا توییتر سابق منتشر کرده که با تاکید روی اهمیت اقدامات مشترک برای تغییر وضعیت زنان افغان گفته که مشکل زنان در افغانستان حرف تازه نیست، اما برای حل آن و اقدامات عملی نیاز است. شنبه گذشته 25 نوامبر روز جهانی پیشگیری از خشونت علیه زنان بود. به همین مناسبت کمپاین 16 روزه حمایت از حقوق زنان توسط نهادهای مختلف راندازی شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، دختران اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم را ندارند و در پایان سال 2022 میلادی از رفتن به پانتون‌ها نیز منع شدند. همچنان زنان و دختران در افغانستان تحت کنترل طالبان حق کار در بسیاری از ادارات دولتی و همه سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین‌المللی را ندارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از اعمار 10 صنف درسی دیگر برای یک مکتب دختران در قلموال مینه ولایت خوست خبر داده است. بخش افغانستان این اداره دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این 10 صنف درسی جدید با کمک مؤسسه موسوم به ACHRO ساخته شده است. یکی از معلمان این مکتب دختران گفته که تعداد شاگردان در صنوف آنها زیاد بود و اکنون این مشکل تا اندازه حل شده است. بیش از 800 روز می شود که طالبان و دختران در افغانستان اجازه نمی دهند که بالاتر از صنف ششم تحصیل کنند. تیم کرکت الف افغانستان امروز 3 دسامبر در یک مسابقه تمرینی 3 روزه در برابر تیم الف انگلستان به میدان خواهد رفت. اکرام علی خیل به حیث کپیتان تیم 14 عضوی عبدالی افغانستان برای این مسابقات معرفی شده است. اما کرکت بورد افغانستان نگفته که آیا این تیم به امارات سفر رفته و یا امروز به آنجا می رود. این نخستین بار است که تیم‌های الف افغانستان و الف انگلستان با هم رقابت می کنند. اردوی اسرائیل می گوید که شماری از مواضع گروه شیعه حزب الله لبنان را هدف قرار داده. اردوی اسرائیل دیروز 2 دسامبر در اعلامیه گفت که این مواضع زمان هدف قرار گرفت که نخست آنها به سمت اسرائیل فایر کردند. در این حال در سایت سپای پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته شده که دو نظامی این سپاه در اثر حمله هوایی روز گذشته اسرائیل در سوریه کشته شدند. قبلا از این افراد به حیث مشاور یاد شده بود، اما سپای پاسداران نگفته که این افراد در کدام منطقه سوریه هدف قرار گرفتند. رسانه های ایران از این نظامیان با نام های محمد علی عطایی شورچه و پنا تقیزاده یاد کرده که در حال اجرای یک ماموریت مشورتی در سوریه بودند که مورد حمله قرار گرفتند. در این حال رسانه های دولتی سوریه از قول یک مقام نظامی که از افشای نامش خودداری شده گزارش دادند که حومه شهر دمشق پایتخت این کشور هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است. بر اساس معلومات دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، در این حملات هوایی منطقه سیده زینب در جنوب دمشق هدف قرار گرفته و این نظامیان با گروه حزب الله لبنان همکاری می کردند. اسرائیل تا هنوز در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری این گزارش ها را خواهید شنید. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید بیش از یک ماه است که مهاجرین افغان فاقد اسناد در وضعیت بد از پاکستان اخراج می شوند.
بسیاری از این خانواده ها هرگز به افغانستان پا نگذاشتند. آنها و فرزندانشان در پاکستان به دنیا آمدند. آنها به کشور می آیند که آن را نمی شناسند. دست هایشان خالی است.
راهپیمایی شماری از اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در اسلام آباد برای رهایی زنان معترض از زندان‌های طالبان.
در تاریخ افغانستان زنان به خاطر خواستن حقوق خود زندانی نشده. امروز معترضین همرزمان ما ماها در زندان طالبان قرار دارند.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که با وصف درخواست‌های بین‌المللی برای تمدید آتش بس در نوار غزه، اسرائیل روز گذشته نیز برای دومین روز پیهم آن منطقه را بمباران کرد. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور می‌کنیم. و ده‌ها دختر بازمانده از آموزش در شهر هرات یک صنف مخفی کتابخانی راه‌اندازی کردند.
این انجمن خیلی فرصت طلایی و خوبی است برای دختران که بیاین مطالعه کنن و همون حس داشته باشن که میتونن یک چیزی ریاد بگیرن.
با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه 12 قوس 1402 شمسی برابر است با 3 دسامبر 2023 میلادی. می پردازیم به تقدیم گزارش های این مجله خبری. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید بیش از یک ماست که مهاجرین افغان فاقد اسناد در وضعیت بد از پاکستان اخراج می شوند. این افغان‌ها در حالی از پاکستان اخراج می‌شوند که فقر در افغانستان افزایش یافته و در اوایل فصل زمستان هوا نیز سرد شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که بسیاری از این افغان‌ها با دستان خالی از پاکستان اخراج می‌شوند و در افغانستان نیز سرپناه ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان سرعت یافته، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از این افغانها در شرایط و وضعیت بد از پاکستان به افغانستان اخراج میشوند که نه سرپناه و نه هم پول در جیب دارند. کارولین گلوگ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که بسیاری از این افغانها برای نخستین بار به افغانستان می آیند.
بسیاری از این خانواده ها هرگز به افغانستان پا نگذاشتند. آنها و فرزندانشان در پاکستان به دنیا آمدند. آنها به کشور می آیند که آن را نمی شناسند. دست هایشان خالی است. تعداد هم فقط وسایل اندک منزل را با لاری های بزرگ خود می آورند. آنها خدمات ابتدایی صحی را از مؤسسات و نهادهای مانند کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل که در سرحد مستقر هستند دریافت می کنند. بزرگترین نگرانی فرارسیدن زمستان است. در اکثر موارد این خانواده ها خانه، سرپناه و کار هم ندارند. اکثر آنها نمی دانند که به کجا می روند. در حال حاضر شرایط بسیار سخت است.
در برخی مناطق افغانستان هوا سرد شده و بسیاری از خانواده های اخراج شده نمی دانند که از کجا و چگونه زندگی خود را دوباره در افغانستان آغاز کنند. بنادر سرحدی تورخم و سپین بولدک هم هر دو با مشکلات مختلف روبروست. روز شنبه برخی رسانه‌ها گزارش دادند که مقامات سرحدی پاکستان به بیماران افغان بدون ویزه از طریق تورخم اجازه ورود به پاکستان را نمی‌دهند. به گفته منابع، مقامات پاکستانی سرحد تورخم را برای بیماران افغان بدون ویزه بسته و گفتند که به آنها دستور داده شده که از ورود آنها جلوگیری کنند. پیش از این بر اساس توافقنامه بیماران افغان می توانستند که بدون ویزه برای معالجه به پاکستان سفر کنند. در سرحد چمن نیز از 20 نوامبر به این سو صدها تن در اعتراض به تصمیم پاکستان در مورد الزامی بودن ویزه و پاسپورت تحصن کردند و شاهرای چمن سپین بولدک را برای ترافیک مسدود ساختند. با آن هم علاوه بر تورخم پروسه اخراج افغانها از طریق سرحد چمن ادامه دارد. شماری از سازمانها و نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد گفتند که تا اکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و این پروسه همچنان ادامه دارد. در این حال جولی تاوالس، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در امور پناهندگان، فردا در یک سفر 3 روزه به اسلام آباد می رود. به گفته وزارت خارجه امریکا، خانم والاس با مقامات پاکستانی و نمایندگان سازمانهای بین المللی در مورد مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو می کند و اطمینان حاصل خواهد کرد که آن افغانهایی که به ایالات متحده خواهند رفت در پاکستان با هیچ مشکلی مواجه نشوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در اسلام آباد روز جمعه برای رهایی زنان معترض از زندان‌های طالبان راهپیمایی کردند. آنان از سازمان ملل متحد خواستند که برای آزادی این زنان از بند طالبان تلاش کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدمان حقوق بشر نیز ویدیوی اعتراض این زنان را در صفحه اکس خود یا تویتر سابق منتشر کرده و نوشته است که زنان افغان هنوز هم اعتراض میکنند. این اعتراضات در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش ها 5 تن از زنان معترض در زندان طالبان به سر میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فریاد زنان افغان تا آسمان،
فریاد زنان افغان تا آسمان،
زنان معترض.
راهپیمایی اعتراضی اعضای ائتلاف مستقل جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای آزادی همقطارانشان.
نانکار آزادی،
نانکار آزادی،
نانکار آزادی،
نانکار آزادی.
این زنان برای آزادی جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، مریم کریمی و پریسا آزاد صدا بلند کردند. این زنان در این راهپیمایی که به روز جمعه برگزار کردند، از سازمان ملل متحد خواستند که با آوردن فشار بر طالبان این زنان را آزاد سازد. نسرین حمیدی، یکی از برگزار کنندگان این اعتراضات بر رادیو آزادی میگوید در حالی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد، جهان نباید صدای زنان افغانستان را نادیده بگیرد.
مطمئن هستیم که زنان افغانستان به هیچ عنوان تن به سرکوب نمیتن، خاموش نمیشن و در مقابل خشونت و زنستیزی حاکمیت طالبا قد علم میکنن و مبارزه خود ادامه میتن و در ضمن از جهان و از سازمان های حقوق بشری، از سازمان ملل متحد خواستاری هستیم که کنار زنای افغانستان باشن و حمایتشان از زنای افغانستان دریغ نکنن.
سنم کبیری، یک تن از فعالان حقوق زنان، میگوید که زنان افغان در جریان 2 سال گذشته نه تنها با فرمانهای طالبان بلکه با جامعه سنتی مبارزه کردند.
معترضین به خاطر خواستن حق حقوق خود با چالش ها، تهدیدهای امنیتی، زندانی و شکنجه شدند و معترضین ماها تحت تعقیب استخبارات طالبان قرار گرفتند. چون افغانستان یک جامعه سنتی است، در تاریخ افغانستان زنان به خاطر خواستن حق حقوق خود زندانی نشده. امروز معترضین همرزمان ما ماها در زندان طالبان قرار دارند. خانم جولیا پارسی با پسرشان منیژه صدیقی و خانم ندا پروانی در زندان زیر شکنجه قرار دارند.
در همین حال هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز ویدیوی اعتراض این زنان را در صفحه اکس منتشر کرده و نوشته است که زنان افغان هنوز هم اعتراض میکنند. هیدربار پیش از این نیز در پیوند به زنان معترض افغانستان نوشته و گفته بود که جای زنان معترض در زندانهای طالبان نیست و آنان هرچه زودتر باید آزاد شوند. در چند ماه اخیر جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، مریم کریمی و پریسا آزاد در تاریخ‌های متفاوت با برخی از اعضای خانواده ایشان بازداشت شدند. هرچند تا به حال حکومت طالبان موضوع بازداشت این زنان معترض را تایید و یا رد نکرده است، اما اعضای خانواده های این زنان معترض و همکارانشان مدعی شدند که آنان از سوی افراد استخبارات حکومت طالبان بازداشت شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان در افغانستان بیش از 50 فرمان وضع محدودیت بر عملکرد و فعالیت زنان در افغانستان صادر کردند. ممنوعیت کار در تمام اداره ها بر استثنای چند اداره محدود و ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون از موردهای این محدودیت ها اند که طالبان بر زنان وضع کردند. شماری از زنان فعال در این مدت به گونه های مختلف در برابر فرمان های طالبان اعتراض کردند که در بیشتر موارد اعتراض هایشان از سوی افراد طالبان سرکوب شده است. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما ظاهرا این ادعای طالبان مورد تایید زنان جامعه جهانی به پیش سازمان‌های حقوق بشری نیست.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر برایتان خواهیم گفت که مطبوعات جهان درباره افغانستان چه تبصره‌ای کردند. اما پیش از آن، با وصف درخواست‌های بین‌المللی برای تمدید آتش‌بس در نوار غزه، بر اساس خبرگزاری رویترز، اسرائیل روز گذشته نیز برای دومین روز پیهم آن منطقه را بمباران کرد. اسرائیل و گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، یکدیگر را به نقض آتش‌بس در نوار غزه متهم کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بمباردمان گسترده اسرائیل در جنوب نوار غزه، منطقه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت افراد ملکی فلسطینی در یک فضای محدود به دنبال پناهگاه هستند، باعث وحشت و خشم شماری از نهادها و سازمانهای امدادی شده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول جیمز الدر، سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، میگوید که روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشته که صدها انفجار در منطقه پرجمعیت از افراد ملکی، همه چیز باید به چیز یا کسی اصابت کند. پس از فروپاشی آتش‌بس یک هفته‌ای با گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی برای تمدید آن، بر اساس خبرگزاری رویترز، اسرائیل روز شنبه دوم دسامبر نیز برای دومین روز نوار غزه را به طور مرگبار بمباران کرد و ابرهای از دود خاکستری ناشی از انفجارات بر فراز غزه بچ می‌خورد. تیارات جنگی و نیروهای توپچی اسرائیل منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. و بر اساس خبرگزاری رویترز، مساجد، خانه‌ها و نزدیک یک شفاخانه را هدف قرار دادند. اما بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اردوی اسرائیل گفته که از پایان آتش‌بس با گروه تندرو حماس، بیش از 400 هدف به گفته آنها تروریستی را در این منطقه ساحلی محاصره شده هدف قرار داده. همچنان مقامات اسرائیلی گفتند که با تانک و حملات هوایی هدفمند بر جنگجویان و زیربناهای گروه تندرو حماس در منطقه بیت الحیه در شمال نوار غزه حمله کردند. به گفته اردوی اسرائیل، شب گذشته نیروهای بحری اسرائیل نیز اهداف نظامی حماس را در بندر خان یونس و در منطقه دیرالبلاح مورد حمله قرار دادند. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارت صحت نوار غزه که در کنترل گروه تندرو حماس قرار دارد، گفته که در نتیجه حملات نیروهای اسرائیلی در اول دسامبر حدود 200 تن کشته و 650 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت، از آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه تا اکنون بیش از 15,000 فلسطینی کشته شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. اسرائیل و گروه تندرو حماس یکدیگر را به شکستن آتش‌بس متهم کردند. اسرائیل ادعا کرده که قبل از پایان آتش‌بس، گروه حماس تلاش کرده یک راکت را فایر کند. حملات اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که در 7 اکتبر گروه تندرو حماس بر اسرائیل حمله کرد و در اثر آن 1200 تن کشته و 240 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. در جریان آتش‌بس یک هفته‌ای بین اسرائیل و گروه تندرو حماس، تعداد زیادی از این گروگان‌ها در بدل آزادی شماری از زندانیان فلسطینی رها شدند. اما اسرائیل می‌گوید هنوز تعدادی از گروگان‌ها نزد گروه تندرو حماس باقی مانده است.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که ده ها دختر بازمانده از آموزش در شهر هرات یک صنف مخفی کتابخانی را اندازی کردند. اما پیش از آن، همکارم نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
یورش یا ریویو در یک مطلب تحلیلی به نقل از ناظران نوشته که میگویند طالبان میخواهند گروه القاعده به نحوی دوباره تقویت شود. این نشریه با اشاره به جنگ میان حماس و اسرائیل نوشته در حالی که خاورمیانه یک بار دیگر با ناآرامی مواجه است، گروه‌های متعددی در جاهای مختلف تلاش میکنند از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند. به باور نویسنده این مطلب پناه گرفتن جنگجویان القاعده در افغانستان نشان میدهد که القاعده دوباره احیا میشود. در مطلب آمده است که رژیم حاکم طالبان روابط خود با بقایای القاعده را تقویت کرده، اما القاعده پذیرفته است که اکنون تحت نظارت بماند تا طالبان بتوانند به تعهداتی که به جامعه جهانی سپردند عمل کنند. طالبان گرچه گفتند که با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده رابطه ندارند، اما رهبر القاعده ایمن الزواهری سال گذشته در خانه‌ای در کابل توسط یک حمله نیروهای آمریکایی کشته شد. یوریشیا ریویو پیش از این نوشته بود کسانی که برای به رسمیت شناسی طالبان در جهان تلاش دارند استدلال می‌کنند که طالبان تغییر کردند و اشتباه‌های گذشته خود را پذیرفتند. نشریه می‌افزاید این افراد ادعا می‌کنند امنیت افغانستان بعد از حاکمیت طالبان خوب شده، اما به گفته نویسنده آنان فراموش کردند که طالبان در اصل سبب ناامنی در افغانستان شده بودند. دیپلماسی مدرن، یک ارگان نشرات تحقیقاتی اتحادیه اروپا، اما در گزارش این سوال را مطرح کرده است که چرا تحریک طالبان پاکستانی هنوز وجود دارد. نشریه به حمله 6 سپتامبر در منطقه چترال پاکستان اشاره کرده می‌نویسد حکومت پاکستان آن زمان ادعا کرده بود این حمله را TTP یا تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پلان کرده بود. دیپلماسی مدرن می نویسد پاکستان در دهه گذشته به اعضای این گروه تلفات سنگین وارد کرد، اما به گفته نویسنده این گروه در سال 2018 یک بار دیگر به وجود آمد و حملات به نیروهای امنیتی پاکستان را آغاز کرد. نشریه به نقل از تحلیلگران می نویسد که می گویند ایدئولوژی مشترک میان طالبان افغان و پاکستانی که هر دو دیوبندی و پیرو فقه اهل سنتند ارتباط آنان را تحکیم کرده. نشریه می نویسد که این وجه مشترک بین TTP و طالبان افغانستان شانس بقای آنان در مناطق قبایلی دو طرف خط دیورند را زیاد کرده است. دیپلماسی مدرن افزوده که وحدت قومی و زبانی بین طالبان افغانستان و پاکستان عنصر قدرتمندی است که نمی‌شود فراموش کرد. این در حالی است که حکومت طالبان در افغانستان این ادعای پاکستان را که TTP در افغانستان پناهگاه دارد رد کرده است. اما از زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، نظامیان پاکستانی چندین بار بر اهدافی در داخل افغانستان حمله کرده و گفتند که هدف این حملات از بین بردن مهره‌ها و پناهگاه‌های TTP بوده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. ده‌ها دختر بازمانده از آموزش در شهر هرات یک صنف مخفی کتابخانی راه‌اندازی کردند. آنان کتاب‌های مورد علاقه‌شان را از بازار می‌خرند و کنار هم مطالعه می‌کنند. فعال شدن این صنف کتابخانی خاطرات کورس سوزن طلایی در دور اول سلطه طالبان بر افغانستان را تازه کرده است. بیشتر از شاپور صابر می‌شنویم.
چند صد روز است که طالبان دروازه های دانش را بروی صدها هزار دختر دانش آموز بالاتر از صنف ششم و دانشجویان نادهای تحصیلات عالی در افغانستان بستند. اما روزنه امید در دلها و ذهنهای دختران همچنان باز است. در شهر هرات در غرب افغانستان صدها دختر عزمشان را برای فراگیری دانش جزم کردند. مریم سلطانی یک از آنهاست. مریم 27 ساله در اوج محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش و کار زنان دل به دریا زده و صنف مخفی کتابخانی را اندازی کرده، جایی که ده‌ها دختر و زن به طور منظم حضور به هم می‌رسانند. وی درباره ابتکارش بر رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
هرچند محدودیت‌ها زیاد بود، مشکلات زیاد بود، سعی کردم که یک مرکز آموزشی که صنوف خیاطی برای خانم ها دارن در همو صنوف ما هم در کنار ای که خانم ها خیاطی و گلدوزی و چیزهای دیگه یاد میگیرن کتاب های بخوانن. در روزهایی که دانشگاه ها فعلا بروی بانوان و مکاتب بروی دختران بسته میتونن در این انجمن بیاین و کتاب بخوانن.
اشتراک کنندگان کتاب‌های گوناگون در رشته‌های مانند روانشناسی، فلسفه، داستان، سبک زندگی، تاریخ و دیگر عرصه‌ها را مطالعه می‌کنند. زینب 20 ساله محصل فاکولته کامپیوتر ساینس پانتون هرات یکی از این دختران است.
این انجمن خیلی فرصت طلایی و خوبی است برای دختران که بیاین مطالعه کنن و همون حس داشته باشن که میتونن یک چیزی یاد بگیرن و کنار هم چیزی یاد بگیریم و بتونیم بدن از او به خیلی خوبی استفاده کنیم تا به هدف اصلی خوب برسیم.
شهر هرات مکانی است که صدها سال قبل زنی از دودمان تیموریان نماد قدرت و هنر بود. دختران دانش آموز در مورد گوهرشاد خواندند. همسر شاروخ که پایتخت تیموریان را از سمرقند به هرات منتقل کرده بود. در کنار آن یک چیز دیگر هم به صنف مخفی کتابخانه دختران در هرات انگیزه می بخشد. صنف مخفی کتابخانهشان در قرن 21 یاد کورس مخفی سوزن طلایی را در آخرهای قرن 20 تازه کرده است. آن دوره کتابخانه مخفی در رژیم اول طالبان در سالهای دهه 90 میلادی شکل گرفته بود. نزدیک به 20 دختر در کورس سوزن طلایی درس می‌خواندند. دختران در کورس سوزن طلایی به دلیل ترس از طالبان ماشین‌های خیاطی گذاشته بودند، اما در آنجا به جای خیاطی داستان نویسی، شعر، روزنامه‌نگاری، فنون ادبی و فلسفه می‌آموختند. سلطه اول طالبان بر افغانستان در سال 2001 میلادی سرنگون شد، اما امیدواری دانش آموزان دختر برای ادامه فراگیری دانش همچنان اوج گرفت، به طوری که زنان توانمندی از کورس سوزن طلایی سر بیرون کردند. بسیاری از آنان به نادهای تحصیلات عالی را یافتند. خالد خورسند یکی از آنهاست. او که سالهاست بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید که با گذشت بیش از 2 دهه و بازگشت طالبان به قدرت، تاریخ بر زنان و دختران افغانستان تکرار شده است. از او پرسیدم که بسیاری از زنان مانند او به این باور بودند که زنان بقیه بر نخوان گشت، اما چرا چنین شد؟ او در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می دهد.
شعار ما به عقب بر نمی گردیم در حقیقت یک مطالبه بود، یک خواسته زنان بود. با این شعار می خواستند بگویند که زنان مایل نیستند یا نمی خواهند به عقب برگردند. این صدا باید حمایت می شد. این مطالبه باید از طرف جامعه جهانی و دولت‌های ذی‌دخل در امور سیاسی و اجتماعی افغانستان حمایت می شد تا واقعا زنان و دختران به عقب بر نمی گشتند.
اما خالده خورسند اقدام فیلی دختران دانش آموز هرات را شجاعانه می خواند و می گوید که دختران با کتابخانی آینده بهتری را برایشان رقم می زنند.
بر من که 2 دهه قبل یا بیشتر از 2 دهه قبل در وضعیت مشابه این دختران قرار داشتم و با رفیقا و دوستا و خورخونده ها و دیگر زنان و دختران تلاش می کردیم مشق از شجاعت و آگاهی و مقاومت داشته باشیم، ادامه اون را بر من احساس افتخار می آفرینه. اگرچه ظاهراً ممکنه ناکافی به نظر برسه، بذر این شجاعت ها، بذر این آزادگی و آگاهی، چون درخت تنومند در آینده افغانستان و سرنوشت زنان به بار خواهد نشست.
ظاهراً موضوع طالبان در برابر آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان همانند دهه 90 میلادی است. در آن زمان نیز همانند اوضاع کنونی حکومت طالبان آموزش و تحصیل دختران را ممنوع کرده بودند. خالد خورسند میگوید موضوع سختگیرانه طالبان در قبال آموزش و تحصیل زنان و دختران نشانه ترس این گروه از زنان تحصیل کرده و باسواد است. به باور او افزایش از زنان تحصیل کرده و با دانش در افغانستان یک بار دیگر سقوط حکومت طالبان را رقم خواهد زد.
آگاه شدن دختران دقیقاً امو میخ آخر بر تابوت اختناق و استبداد طالبانی خواهد بود. به قول معروف سقوط طالبان یا پیروزی دختران آگاه دیر زود داره، اما سخت و سوز نداره.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.